أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا بین لیالی مقمره و غیر لیالی مقمره در وقت نماز صبح فرق هست، به طوری که لازم باشد در لیالی مقمره مدتی حدود 20 دقیقه بعد از اذان رسمی صبر بشه و بعد نماز خونده بشه، یا اینکه فرقی نیست. در کلام مرحوم محقق همدانی دلیلی که برای این مدعا یعنی فرق ذکر شده این بود که با توجه به آیه شریفه که عنوان تبیین موضوع قرار گرفته، هم در آیه شریفه و هم در روایات تبیین الفجر موضوع قرار گرفته، و بر اساس قاعده ظهور عناوین در وجودات فعلیه باید تبیین الفعل خارجا اتفاق بیفتد، فعلا اتفاق بیفتد تا نماز صبح جواز الاتیان داشته باشد. و این تبیین الفعل خارجا در لیالی مقمره که ذوق القمر در اون زمان اذان رسمی وجود داره، در اون وقت اتفاق نمی افتد. نه اینکه با توجه به مجموع فرمایشات مرحوم محقق همدانی، نه اینکه خیط ابیضی وجود داشته باشد در کنار خیط اسود، ولی ما به خاطر مانع نبینیم و برای ما معلوم نشه، نه اصلا تحقق ندارد. اون چی که موضوع قرار داده شده که وجود خیط ابیض و تحقق خیط ابیض در کنار خیط اسود باشد در لیالی مقمره حین الاذان محقق نیست. این دلیل مرحوم، دلیلی که در کلامات مرحوم محقق همدانی ذکر شده بود، مناقشه در این وجه هم در جلسه قبل بیان شد. در کلام مرحوم امام بعد از این که در ابتدا همون فرمایش مرحوم محقق همدانی را فرمودن که ظاهر از آیات، ظاهر از آیه از کتاب مجید و روایات و فتاوای اصحاب اینه که ظاهرن اینه که در لیالی مقمره وقت نماز تحقق الفجر با یک فاصله از اذانه، در مقام استدلال بر مدعا بخش اول را استدلال به همین آیه شریفه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، این را به عنوان دلیل اول ذکر می فرمایم و از اشکالاتی که یمکن امیر دعلا حاضر دادی اون اشکالات هم جواب دادن دیگه، همون مطالبی که در جلسه قبل عنوان شده. در مرتبه بعد فرمودن که غیر از این که این آیه دلالت بر مدعا دارد، علاوه بر این روایات هم سنت هم دلالت بر همین مدعا دارد. روایات هم ظاهر کثیری از روایات همین مطلب هست که حال لیالی مقمره با غیر مقمره مختلف هست و ماه و ملاک تحقق این خیط ابیض در کنار خیط اسود هست. کثیری از روایات ظاهر در این هستند، بلکه بعضی از اینها کم نفس در این مدعا هستند. در مقام بیان روایاتی که به عنوان دلیل بر مدعا هست، خب روایت اول هم روایت ابی بصیر را، هم روایت اول باب 27 را عنوان فرمودند که در اون روایت اومده بود اذا تر از الفج فکان کل قبطیت البیزا، این یا کل قبطیت البیزا، این فرمودن که این روایت دلالت بر مدعا دارد. و همینطور روایت هشام ابن غزیل که حدیث روایت هشام ابن غزیل که حدیث ششم ظاهرم باش بله حدیث ششم باب 27 باشه، اون هم دلالت داره، چون در او اومده حتی یعترض الفج فتراه مثل نهر سورا. و همینطور اون روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده طبق نقل از مستدرک که درش این عنوان اومده که صل الغداة اذا طلع الفجر و اذا حسنا. خب این عناوینی که در این روایات اومده ظاهر در همون هست که فرمودن، همونی که مرحوم همدانی اختیار فرمودن. چرا؟ چون در این روایات اومده نگاه به آسمان بکن، وقتی که در افق این حالت قبطیه بیضا را دیدی، نهر سورا را دیدی، اعتراض الفجر اینها را مشاهده کردی، هر وقت این حالت در افق پیدا شد اون وقت وقت نماز صبح. خب این حالت قبطیه بیضا، نهر سورا و امثال این تعبیرات لا ينطبق الا على التمييز الحسي والإضاءه الحسيه، این حال این عناوین صرف نمی کنه مگر در جایی را که انسان احساس بکنه همین حالت را. و این در شبهای مهدوی در لیالی مغمره اتفاق نمیفته. این استدلال به این روایات که به تعبیر ایشون ظاهره در این مطلبه. فرمودن از هر این روایات که اونی که قبل عنوانن فرموده بودن بعدیاش نفسه، دارم مرادشون همین روایت علی ابن مهدیاره، ولی در عبارت تعبیرشون اینه که از هر از روایات سابقه روایت علی ابن مهدیاره، که در روایت علی ابن مهدیار خصوصیتی ذکر شده است، خصوصیتی ذکر شده است که اون خصوصیت باعث میشه که این روایت نسبت به بقیه روایات از هر باشه یا کنفس در این مطلب باشه. پس از به ملاحظه روایات هم ما با مراجعه به روایات میبینیم که روایات هم دلالت بر مدعا دارد، بعضیا در حد ظهور هستند، بعضیا کنفس در این مطلب هستند. روایات قبلی در حد ظهور، این روایت علی ابن مهدیار نسبت به بقیه امتیاز داره. خب در روایت علی ابن مهدیار چه خصوصیتی ذکر شده که موجب امتیاز بشود بر روایات سابقه؟ روایت علی ابن مهدیار که حدیث دوم بعد حدیث چهارم باب 27 باشه که کلینی از علی ابن محمد هم سهل ابن زیاد از علی ابن مهدی ها قبلا روایت را مطرح شده در جلسات قبل، بعد از علی ابن مهدی ها میگه کتب ابوالحسن ابن نورحسین الى ابی جعفر ثانی علیه السلام معیه. علی ابن مهدی ها میگوید که بله ابوالحسن ابن الحسین او مکاتبه کرد، نامه نوشت، ولی در حقیقت حامل نامه من بودم. من نامه از طرف ابوالحسن بردم پیش امام جواد علیه السلام که در نامه یه چنین سوالی ذکر شده بود و امام علیه السلام جوابی نوشت. خبر خود علی بن مهدیاره که امام علیه السلام جوابی نوشت و من هم جواب امام را که به خط خود امام بود دیدم و خوندم. سوال این بود که ابوالحسن نوشته که جوئل دو خدا قد اختلف مبالو فی صلاة الفجر فمن هم من یصلی اذا طلع الفجر الاول المستطیل فی السماء و من هم من یصلی اذا اعترض فی اسفل الافق و السوان و لست و اعرف و افضل الوقتین فاصلی فی. برای من هم مشتبه شده، نمیدانم کدوم وقت وقت نماز هست. فإن رأیت أن تعلمني أفضل الوقتين و تهده لی و کیف اصنع مع القمر و الفجر لا يتبین معه حتی یحمر و یصبح و کیف اصنع مع الغیم و ما حد ذلک فی السفر و الحضر. این سؤال بر اون مکاتبه به امام علیه السلام بود که علی بن مهدیار حامل این نامه بوده به حسب این روایت و جواب امام را دیده. این سوال چون در اولش گفته بود که فئن رأیت ان تعلمنی افضل الوقت الی فلان فلان فعلت ان شاء الله، اگر مصلحت دونستی، اگر نظر مبارک بر این باشه که جواب بفرمایید، جواب این مسئله ما را هم جواب این مسئله را برای ما بیان بفرمایید. این عرفت ان تعلمنی فعلت انشاءالله، دنباله همون جواب این رأیته هست. فکتبه به خطی علیه السلام و قرأته. عبارت روایت و عنوان قول امام علیه السلام اینطور نقل شده: یرحمک الله و الخیط الابیض الفجر یرحمک الله و الخیط الابیض المعترف و لیسه هو الابیض سعدا، اون ابیضی که حالت تساؤل در آسمان را دارد و استطاله در سما دارد که همون فجر کاذب باشه، اون نیست، اون وقت نماز صبح نیست. فلا تسل فی سفرن ولا حضرن حتی تبینهو فإن الله تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهت من هذا فقال و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فالخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل و شرب فی الصوم و کذلک هو الذی یوجب به الصلاة یا یوجب به الصلاة. خب این متن روایته. این روایت علی بن مهدیار دو قسمت داره. در قسمت اول جوابی که از امام علیه السلام نقل شده، عنوانی که ذکر شده اینه که فجر همون بیاض معترض علی الافق هست، نه بیاض مستطیل و متساعد در سما. این قسمت اول. قسمت دومش اینی که در نقل شده از امام علیه السلام که فرموده فلا تسلی فی سفر ولا حضر حتی تبینه فإن الله تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهت من هذا. خصوصیت روایت علی بن مهدیار در مقابل اون روایات سابقه در این قسمت دوم هست، و الا قسمت اول که همون مطلب قبلی بود دیگه. در قسمت قبلی، در روایات دیگر، در روایت علی بسی، در روایت هشام ابن حزیر، در اونها هم امام فرموده بودن که حتی یعترض الفی حتی یکون کالغبطیه بیضا یا یکون نهر سورا. این خصوصیت در روایات قبلی هم اومده، ولی این یه مطلب اضافه چون داره روی نصاب تعبیر فرمودن که این روایت بله از هر از روایات سابقه در افاده این مدعا و مختار ما هست که تبیان حسی بله تبیان حسی و اون حالت ازا نور داشتنه که محسوس برای مکلفین باشه اون ملاقی. آیا استدلالی به این روایت به این تقریب به این روایات به این تقریب تمام یا تمام نیست؟ خب نسبت به روایات قبل از روایت علی ابن مهزیار و روایت علی ابن مهزیار در قسمت اول روایت علی ابن مهزیار جواب مناقشه‌ای که در استدلال میشه اینه که در این روایات اون چه که بیان شده در حقیقت اینه که اون خصوصیت واقعیه افق در زمان طلوع فجر بیان شده که در زمان طلوع فجر باید یک چنین خصوصیتی در افق باشد. اون چه در روایات سابقه و در فقره اول روایت علی بن مهزیار اومده بیان خصوصیت واقعیه افق در زمان طلوع فجر هست که این حالت را داشته باشه، حالت اعتراض در اعتراض در افق در مقابل حالت استطالا حالت تصاعد در سما که در فجر کاذب وجود داره. اونی که از روایت استفاده بشه این مقدار است. اما اینکه این حالت اعتراض فجر در افق به نحوی باشه که لازم باشه حتما خود مکلفین در زمین هم این را مشاهده بکنن ببینن، این از روایت استفاده نمیشه. به عبارت اخرى مفاد این روایات در این قسمت همونی است که در آیه شریفه اومده که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، به همون نحوی که در آیه استدلال به آیه شریفه مناقشه میشد در استدلال به آیه برای مدعای مرحوم همدانی، به همون بیان نسبت به دلالت این روایت هم استدلال به این روایات هم مناقشه میشه. این که درست عنوان تبیان اومده در این روایات ولی عنوان تبیان آیا موضوعیت دارد یا ما هو الموضوع تحقق اون اعتراض الفجر هست، همون بحثایی که در زیر آیه شریفه وجود داشت همون بحثا اینجا هم میاد. بنابراین نسبت به اون فقرات نسبت به روایات دیگر و فقره اولای از روایات علی ابن مهزیار استدلال تمام نیست، اون مناقشات وارد میشه. اما اونجایی که در روایت علی ابن مهزیار اضافه ذکر شده که در فقره ثانیه در روایت علا تقریر صدور روایت امام علیه السلام فرموده باشن که لا تسل فی سفر ولا حذر حتی تبین او، بعد هم استشهاد فرمودن به آیه شریفه که کل و بشر او حتی یتبین لکم الخیط الابیض و الخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل و شرب الصوم. اما این فقره اخیره از روایت علی بن مهزیار این فقره هم دلالت بر این مدعا ندارد، چون اون چی که در این روایت اومده اینه که برای خوندن نماز صبح انسان باید احراز بکند این حالت را، لا تسل حتی تبین او، موضوع برای جواز صلات صبح یا مبدا وقت در صلات صبح اعتراض الفجر. در این فقره علا تقدیر صدور روایت امام علیه السلام فرموده به سائل که لا تسل حتی تبینه، تا وقتی که احراز نکردی، تا وقتی که برای تو معلوم نشده این اعتراض فرج، نماز نخون. این بیان، این قسمت از روایت، یعنی این فقره اخیره از روایت، در حقیقت مفادش لزوم احراز دخول الوقت، اینکه با حالت شک در حالی که هنوز تردید داری احراز نکردی که فجر طالع شده، اعتراض پیدا کرده، این بعد در حالت با حالت تردید نماز نخون. مفاد این فقره در حد حکم ظاهری هست، که مثل اینکه در بقیه موارد برای خوندن نماز ظهر در که موضوع زوال شمسه، برای مصلی جائز نیست وارد نماز بشه الا جایی که احراز بکنه که زوال شمس شده، و الا اگر احراز نکنه با حالت شک که نمیتونه وارد نماز بشه. این فقره از روایت هم این فقره ثانیه از روایت که خصوصیت اضافه در روایت علی بن مهدیار هست، بله ولو امر به تبیان شده، ولی امر به تبیان مفادش غیر از لزوم احراز موضوع چیز دیگه نیست. این در حقیقت امام حکم ظاهری مسئله را بیان کرده، اما این که این حالت اعتراض الفجر واقعا چگونه اتفاق میفته، این را در از عبارت حتی تبینه لا تسلی حتی تبینه نمیتوانیم به دست بیاریم. در این حساب استدلال به روایت هم برای مدعا که فرق بین لیالی مقمره و لیالی غیر مقمره باشه تمام نیست. در قسمت سوم ایشون فرمودن که غیر از این که آیه شریف دلالت بر فرق دارد و غیر از این که روایات دلالت بر فرق بین لیالی مقمره و غیر مقمره داره، اگر نوبت به اصل عملی هم برسه، مقتضای اصل عملی هم اینه که در لیالی مقمره ما صبر بکنیم، منتظر بشیم، بعد از یک فاصله نماز رو بخونیم. اگر در مرحله ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی اینه. بله عبارت ایشون در همون رساله عشره، در همین رساله لیالی مقبره اینه که فرمودن مقتضی الاصل اول اصول ذلک ولا مخرج عنها، فان الادله این روایات این آیه شریفه یا روایات ادله لفظیه، لو لم تکن ظاهره فی ما ذکرنا لما کانت ظاهره فی القول الاخر، اگه حرف ما را قبول نکنید که این روایات تبیین حسی را دلالت دارد، بله این که ازای حسی را دلالت دارد، اگه این را قبول نکنید، لااقل اینه که دیگه در برای قول مقابل دلالتی ندارد. خب وقتی دلالتی نداشت، طبعا نوبت میرسه به اصل عملی، فلا محیص عن تمسک به استصحاب موضوعی اول حکمی مال خدشت فل اول، اینجا نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اصل عملی هم مقتضای اصل همون لزوم صبر و عدم جواز دخول فی الصلا در همون از وقت اذان رسمی است. خب این اصل چه اصلی؟ خب همونطور که در کلام ایشون تصریح به این شده، فرمودن که هم اینجا جای استصحاب موضوعی هست، هم جای استصحاب حکمی هست، منتها استصحاب موضوعی فیه اشکالون، اما استصحاب حکمی کنه اشکالی در بین نیست. مقصود از استصحاب موضوعی اینه که خب اینجا در حقیقت با توجه به این که موضوع صلات صبح، مبدع وقت صلات صبح طلوع الفجر هست، ما نمیدونیم که اول اذان در لیالی مقمره ساعت 5 اگه اذان میگن ساعت 5 آیا بله طلوع الفجر اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ ما هو الموضوع، نمیدانیم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. قبل از ساعت 5 که لم یکن طلوع الفجر متحقق محقق نبوده، نمیدونیم ساعت 5 اتفاق میفتد طلوع الفجر یا اینکه بعد از 20 دقیقه اتفاق میفته. در این فاصله 5 تا 5 و 20 دقیقه استثناء میگه قبلا که طلوع الفجر محقق نبود، الان هم بگو محقق نیست. ابقای ماکان استثناء به موضوعی اختضاء میکنه عدم تحقق طلوع الفجر را، نتیجه میشه که مکلف نتونه نماز بخونه. این استثناء استثناء بله موضوعی. استثناء حکمی عبارت از اینه که در اینجا در این مورد قبل از ساعت 5 که لم یکن یجوز دخول در صلات صبح، چون هنوز وقت صلات یقینا نبود، طبعا برای اینجا جواز صلات نداشت، جواز دخول در صلات نداشت، در این فاصله نمیدونیم جواز دخول پیدا کرده یا نه. استثناء میگه که عدم و جواز دخول به صلات که قبل از ساعت 5 بود استمرار داره، ادامه داره، باقی هست تا در این 20 دقیقه. مقتضای استثناء حکمی عدم جواز صلات در عدم جواز صلات اینه که در این فاصله 20 دقیقه از 5 تا 5 و 20 دقیقه اینجا هم نتونیم نماز را بخونیم. خب این بله تقریب استثناء حکمی. ولی ایشون فرمودن که استثناء موضوعی فیه اشکالان، اما استثناء حکمی جاری میشه. اشکال در استثناء موضوعی اینه که این مورد از موارد شبهات مفهومیه هست، چون در اون درسته که عنوان طلوع الفجر عکس رو در از باب موضوع برای وقت صلات فجر، ولی فرق اینه که ما در مراد از این عنوان شک کردیم، نمیدونیم طلوع الفجر به حسب مراد شارع آیا همون بله از جهت مفهومی شک داریم که آیا منطبق میشود بر اون حالت افق بعد وقت اذان در لیالی مقمره، یا معنایی هست که لا ینطبق الا بعد از 20 دقیقه. خب در مفهوم طلوع الفجر تردید برای ما پیدا شده. در شبهات مفهومیه استثناء را در ناحیه موضوع نمیشود جاری کرد، چون مثل همون مثال غروب، اگه در غروب شمس شک داشته باشیم که آیا غروب به استتار القرص هست یا به زوال قمر مشرقیه، نمیتونیم بگیم که قبلا غروب محقق نبود، در این فاصله 20 دقیقه یا 15 دقیقه اصل اینه که غروب محقق است. استثناء موضوعی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون به لحاظ موضوع خارجی که ما شک نداریم، استثناء در موضوع خارجی در صورتی جاری میشود که در حالت واقعیه موضوع شما شک داشته باشید. به لحاظ حالت واقعیه خصوصیات واقع خارجی معلومه. الان یا خصوصیت واقع خارجی معلومه که الان این حالت به نحوی هست که طلوع که برای نور ما هست، از جهت این اول اذان این ساعت معلومه و 20 دقیقه بعد هم در این بله این که به لحاظ واقع چه چیزی اتفاق افتاده خصوصیات واقعیه معلوم هست. به نظر مرحوم همدانی و مرحوم امام هم خصوصیات واقعیه معلومه که تبیین تحقق الخیط اتفاق نیفتاده. به لحاظ مبنای مشهور و معروف هم خصوصیات واقعی معلومه که تبیین خیر اتفاق افتاده است، ولی لم یتبین لنا، خصوصیات واقعی معلوم، همون رو که در مثال غروب هم حالت واقعی معلوم است که خورشید مستطر شده، قرص خورشید مستطر شده و هنوز هم خمره مشرقیه زائل نشده. به آسمان که نگاه بکنیم خمره مشرقیه هنوز بالای سر ما هست، خصوصیت واقعیه درش تردید نداریم تا استصحاب را در موضوع خارجی جاری کنیم. اینجا هم در مثال طلوع هم به لحاظ خصوصیات واقعیه ما شک نداریم، شک ما در اینه که طلوع الفجری که شارع موضوع قرار داده است برای مبدأ صلاة الفجر، آیا مراد امری هست، مراد و مفهوم این طلوع الفجر امری هست که ینطبق بر ساعت 5 یا امری است که ینطبق بر ساعت 5:20 در موضوع خارجی که ما شک نداریم، در موضوع خارجی ما شک نداریم تا استصحاب را به لحاظ موضوع خارجی بخواهیم جاری بکنیم.
اجازه تعقیب رو قبول نداشتن دیگه،
ما میگیم تحقق بیاض اتفاق نیفتاده، ما میگیم تحقق افتاده ما نمیبینیمش، یعنی الان در همون موضوع خارجی ما نمیبینیم. همین عرض کردم، نه بر اساس مبنای مرحوم همدانی و مرحوم امام و نه به لحاظ مبنای مشهور ما در واقعیت خارجی شک نداریم، بنابر مبنای مرحوم امام و مرحوم همدانی بنابر نظر ایشون اون تحقق الخیر اتفاق نیفتاده، اصلا تحقق اتفاق نیفتاده، این حالت حالتی است که تحقق الخیر نیست. بنابر نظر معروف هم تحقق الخیر اتفاق افتاده. علایاله ما اونی که به لحاظ واقع خارجی حساب میکنیم اینی که ما به افق نگاه میکنیم، در افق دیده نمیشود خیط ابیض، در افق خیط ابیض دیده نمیشه، ولی در افق خیط ابیض دیده نمیشه. اونی که واقعیت خارجی داره اینه، ولی به لحاظ باقت نظر دید ما به نظر مشهور، به نظر معروف تحقق دارد این خیط ابیض در مقابل خیط اسود، ولی ما نمی‌بینیم. به نظر مرحوم همدانی و مرحوم امام هم که تحقق نداره، خصوصیات واقعیه درش تردید وجود نداره، به لحاظ خصوصیات واقعی ما تردید نداریم تا استصحاب را در موضوع خارجی بخوام جاری کنیم. اجرای استصحاب در موضوع خارجی در صورتی است که در خود موضوع شک داشته باشید، مثلا در همین در موارد شک در غروب اگه بگیم بله نمیدانیم که اصلا استطار قرص شده است یا استطار قرص نشده، بله اینجا شک در واقع خارجی، میگیم مثلا ساعت 4:30 استطار قرص نبوده، نمیدانیم ساعت 5 استطار قرص شده است یا نشده، در استطار قرص شک داشته باشیم این میشه شک در وجود خارجی خصوصیات واقعی استصحاب جاری میشه. ولی در مواردی که استطار مغرضه و شک در واقع شک استطار القرص مغرضه، عدم زوال قمره مشرقی هم مغرضه، ما در واقع خارجی شک نداریم، ما نهانوبیه میشه از این قبیل. پس به لحاظ موضوع استصحاب جاری نمیشه، وجه اشکال اینه که ما در واقع خارجی شک نداریم. اما به لحاظ حکمی آیا استصحاب در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شه، وجه جریان استصحاب در اینجا تقریب جریان استصحاب اینه، ولی آیا استصحاب در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شه؟ با توجه به این که شبهه
برایشون
شکی در موضوع پیش اومده بود،
شکی در موضوع نداریم، شکی در موضوع چطور اگر در اتاق تاریک باشیم نسبت به استطار قرص نمیدونم همین الان استفسار قرص شده یا نه، استفسار عدم استفسار قرص میکنم. در اینجا دو قول داریم، یک قول آقا رضا داریم، یک قول معروف. حالا من نمیدونم بنابر این خیت ابیض در این لیالی مقرض حقق عملم یا
نه. دیگه فرضی
نه، دیگه
اون فرضی
نه،
فرض اینه که اینجوری میگفتن ایشون فرمودن که فرض اینه که به لحاظ واقع خارجی اینطور هست که به لحاظ واقع خارجی اگر این ذوال قمر نبود،
بله
اگر ذوال قمر نبود تحقق، ولی این ذوال قمر باعث این میشه که جلو اون رو گرفته دیگه، جلو اون رو گرفته. ما به لحاظ واقعیت تکوینی شک نداریم، شک ما در این که این حالت، این حالتی که الان در افق وجود داره که نور ما جلوی تبیین اون خیط رو گرفته، این حالت این اون طلوع الفجر به این حالت صادقه یا طلوع الفجر به این حالت صادق نیست؟ در واقع فرض
آقا رضا میگم نمیگه جلوی تبیین رو خیط ابیض صادق نیست،
گفت
نگفت
جلوی تبیین میگم همین خیط ابیض صادق نیست چون دیده نمیشه، ولی خیط ابیض صادق نیست، تبیین
خیط
نه خیط ابیض صادق نیست چون دیده نمیشه. ایشون آغزیا مرحوم محقق همدانی و مرحوم ما فرمودن که به این حالت طلوع الفجر صادق نیست چون اصلا تبیین خیر نیست، ولی واقعیت خارجی را که درش تردید ندارن. به لحاظ واقعیت خارجی اینی که ما نمیبینیم و جوری هم هست که اگر ما نور ما نبود دیده میشه، این خصوصیت خارجی اینه که الان نگاه به آسمان میکنیم نمیبینیم، ولی اگر نور ما نبود دیده میشد. این واقعیت خارجی است که در بین ما نمیدونیم این حالت که باقدر نظر از نور ما دیده میشد ولی بالفعل دیده نمیشه، عنوان طلوع الفجر بر این حالت صادق یا صادق نیست؟ شک ما در عنوان نه در واقعیت خارجی، در واقعیت خارجی شک نداریم. ببین واقعیت خارجی نه میگه طلوع الفجر صادق نیست چون عنوان تبیین صادق نیست، ولی واقعیت خارجی که معلومه
وجود نور،
میگفتن خیط ابیض واقعیت خارجی معلومه. در واقعیت خارجی، حال واقعیت خارجی اینه که بالاخره یه زمانی گذشت از حرکت شمع و حرکت زمین دور شمع یا حرکت شمع دور زمین، که این در این حالت ما نگاه به آسمان میکنیم، اینجا ما نمیبینیم خیط را، ولی اگر نور ما نبود این خیط محقق بود. منتها روی ما به لحاظ واقع خارجی تردید نداره، به لحاظ واقع خارجی حال معلومه، منتها نمیدونیم این حالت که ما نمیبینیم ولی لولا ذوال قمر دیده میشد، به این حالت هم طلوع الفجر گفته می شود یا نمی گفته نمی شه؟ شک ما در عنوان توی این حساب استثاب در موضوع را خود ایشون هم قبول کردن که استثاب در نایه موضوع جاری نمی شه، اما استثاب در نایه حق، استثاب در نایه حق آیا جاری می شود یا جاری نمی شه؟ در این قسمت اولا باید حساب بکنیم فی حد نفسی استثاب جاری می شه در این مورد یا نه؟ ثانیاً اگه استصحابم جاری شد آیا این استصحاب مانع از جواز دخول صلات در این فاصله هست یا اینکه نه، ولو استصحاب جاری هم بشود ولی مانع از دخول صلات در سر ساعت 5 نیست؟ اینکه جاری می شود استصحاب در اینجا یا جاری نمیشه، اگر ما شبهه را شبهه مفهومیه فرض کردیم، قول معروف در شبهات مفهومیه اینه که استثاب در شبهه مفهومیه جاری نمیشه، همونطور که در شبهات مفهومیه استثاب فینائیت موضوع جاری نمیشود، استثاب فینائیت حکم هم جاری نمیشه. در همون مثال غروب هم همینطور استثاب در نایه برده بر استثاب در نایه حکم هم جاری نمیشه. توضیح مشهور برای عدم جریان استثاب اینه که فرموده در نایه موضوع جاری نمیشه چون ما در واقعیت خارجی شک نداریم، در نایه حکم جاری نمیشه، چون فرض اینه که حکم روی عنوانی رفته است که ما در بقای اون عنوان شک داریم. چون در بقای اون عنوان شک داریم دیگه احراز بقاء الموضوع نمیشه. بر همین اساس در شبهات مفهومیه مثل شبهه غروب وجوب امساک، وجوب الامساکی که قبل از استطهار قرص ثابت بود، نمیشه بگیم استصحاب به ما میگوید وجوب امساک ادامه داره تا قبل از زوال عمر مشرقیه. چرا؟ چون اون وجوب امساکی که قبلا ثابت بود به خاطر این بود که روی عنوان نهار رفته بود. در آیه اومده فاتم و سیام الالیل، امساک الالیل واجب بود، امساک قبل اللیل واجب بود. اون ساعت چهار و نیم که بر ما واجب بود امساک، بر ما واجب بود امساک، چون عنوان قبل اللیل صادق بود روی این حساب وجوب هم ثابت بود. ما الان در این فاصله بین استطار قرص و زوال عمر مشرقیه فرق اینی که نمیدانیم من اللیل و من النهار. اگه استطار قرص غروب باشد این داخل در لیله، اگر استطار قرص ملاک نباشد زوال عمر مشرقیه ملاک باشه این داخل در نهاره. روی این حساب چون حکم سابق روی موضوع کون وقت من النهار و عدم کونی من اللیل و کونی قبل اللیل رفته بود، ما در بقای این موضوع وقتی شک داشته باشیم استصحاب حکمی قابل جریان نیست. اجرای استصحاب حکم مال زمانی هست که بقای موضوع احراز شده باشه. از شرایط جریان استصحاب احراز بقای موضوع، ولی با علم به تغییر موضوع یا حتی شک در تغییر موضوع استصحاب جاری نمیشه. با توجه به اینکه شبهه شبهه مفهومی است، بنا به رأی معروف استصحاب در نایه حکم هم جاری نمیشه. ولی اگر این را رفعیت کردیم گفتیم نه در شبهه مفهومی هم استصحاب حکمی جاری میشود، اگر جاری میشه، آیا این استصحابی که در اینجا جاری میشود جلوی جواز دخول در صلات را میگیره یا نمیگیره؟ در اینجا یک بحثی است که به مناسبت قبلا در وقت اختصاصی نماز ظهر، اینکه در اون 4 دقیقه اول 5 دقیقه اول می توانیم نماز عصر را بخوانیم یا مختص به نماز ظهر هست، در اون بحث مطرح شده. فرمایشات مرحوم آقای کویی در زکات الفطر داره، در وقت ادای زکات الفطر که اون فرمایشی به اون فرمایش ایشون اشکال میشه. تفصیل این بحث ان شاء الله در شروع بحث این یتبعش محمد الله.